ساعت 23:11 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گروه اخوان المسلمین مصر دعوت به نافرمانی مدنی کرد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در صدد اعزام ناظرانی به مصر است. و مشاور آیت الله خامنه ای میگوید ایران باید با تک تک اعضای گروه 5 به علاوه 1 هم مذاکره کند. شب بخیر شنوندگان گرامی، دعوت میکنم به یک بخش خبری کوتاه توجه بفرمایید. در پی بازداشت محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین در مصر، این سازمان هوادارانش را به نافرمانی مدنی فراخواند. محمد بدیع همراه دو تن دیگر بامداد سه‌شنبه در آپارتمانی در قاهره بازداشت شدند. او به تحریک به خشونت و قتل متهم شده است. محمد بدیع که 70 سال دارد، از 2 ماه پیش که حکم بازداشتش صادر شده بود در انظار عمومی ظاهر نشده است. اخوان المسلمین اعلام کرده که محمود عزت معاون محمد بدیع را به رهبری موقت منصوب کرده است. آمریکا بازداشت محمد بدیع را یکی دیگر از اقداماتی خواند که با تعهد نظامیان برای پیشبرد سیاست مشارکت همگانی در تناقض است. در خبر دیگر، محمد البرادعی معاون مستعفی رئیس جمهوری موقت مصر در امور خارجی به اتهام نقض اعتماد با شکایت شاکی خصوصی به دادگاه احضار شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک استاد حقوقدان دانشگاه البرادعی را متهم کرده که به عنوان نماینده جبهه نجات ملی و اکثر اعضای جنبش تمرد بدون مشاورت با آنها از سمت خود استفاده داده است. محمد البرادعی از برکناری مرسی حمایت کرده و پس از کشش شدن شمار زیادی از هواداران اخوان المسلمین در جریان پاکسازی تحصن آنها استعفا داد و اکنون به وین پایتخت اتریش بازگشته است. در صورت مجرم شناخته شدن او، وی با جریمه و حبس تعلیقی مواجه خواهد شد. و باز هم خبری از مصر، اینکه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در حال مذاکره با مقامات مصری است تا ناظرانی را به این کشور بفرستد. سخنگوی این کمیساریا به خبرگزاری ها گفته است که میخواهند ناظران را برای ارزیابی وضعیت جمع‌آوری اطلاعات و گفتگو با نهادهای دولتی و غیر دولتی حقوق بشر به مصر بفرستند تا گزارشی را در این زمینه تهیه کنند. ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تحقیقات مستقل و معتبر درباره خشونت‌های اخیر در مصر و سرکوبی اعضا و هواداران اخوان المسلمین شده است. سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل گفت که با سفیر مصر در سازمان ملل در این زمینه مذاکراتی داشته است. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه‌ای، میگوید که ایران در مذاکرات هسته‌ای علاوه با گروه 5 به علاوه 1 باید به طور مستقیم یا غیر مستقیم با تک تک این کشورها هم مذاکره کند. آقای ولایتی افزوده است که رهبری در گذشته نسبت به ایده مذاکرات دو جانبه با کشورهای غربی از جمله آمریکا سرد برخورد می‌کرد، اما اکنون پیشرفت بالقوه‌ای را دور از انتظار نمی‌بیند. مشاور آیت الله خامنه‌ای انتخاب حسن روحانی را به ریاست جمهوری ایران آزمایشی برای حسن نیت غرب دانسته و در عین حال تأکید کرده که تصمیم نهایی درباره برنامه هسته‌ای و سیاست خارجی ایران با آیت الله خامنه‌ای است و ایران غنی‌سازی اورانیوم را به تعلیق در نخواهد آورد و تحریم‌ها هم مؤثر نبوده است. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم تا ثانیه‌های دیگر شنونده ویژه برنامه قربانیان سال 88 باشید. کاری از همکارم مسیح علی نشاط.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. زین العابدین بن علی و حسنی مبارک رؤسای جمهور تونس و مصر سقوط کردند. در تهران میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات 88 نیز درخواست مجوز برای راهپیمایی و اعلام حمایت از این اعتراضات کردند. این درخواست با مخالفت وزارت کشور مواجه شد، اما همین فراخوان برای معترضان ایرانی کافی است تا با هم قرار بگذارند و یک بار دیگر برای اعتراض علیه حکومت به خیابان بیایند. 25 بهمن 1389 است. سبزهای معترضی که در ایران رسانه‌ای ندارند، معمولاً از طریق فیسبوک مسیرهای راهپیمایی را تعیین می‌کنند، پوسترهای راهپیمایی را تکثیر می‌کنند و برخی ها نیز در آخرین پست‌های فیسبوکیشان شعر و شعار و جمله‌های کوتاه می‌نویسند. صدای شعار و شلیک و شیون، صدای غالب فیلم‌هایی است که مردم از راهپیمایی امروز تهیه و در صفحات اینترنتی منتشر کردند. دختر کوچک خانه سراغ برادرش محمد را از مادر می گیرد. مادر نگران به سمت تلویزیون می رود و صدای آن را کمی بلندتر می کند. او می شنود که گویندگان اخبار از سانه جاله به عنوان یک بسیجی که در راهپیمایی امروز به گفته آنها توسط منافقین کشته شده نام می برند. و بعد به خاطر می آورد که امروز ظهر محمد پیش از آن که به راهپیمایی برود شوخی شوخی به مادرش گفته بود بیایید بنشینیم آخرین نهار را هم دور هم بخوریم. محمد دیر کرده و حالا دلشوره تمام وجود پدرش رو هم فرا گرفته. اسماعیل مختاری پدر محمد کارمند بانک است.
نزدیکای یه ساعت بعد از ظهر بود که شنیدم، گفتم که راهپیمایی کردن و باز درگیری شده. من همونجا حس کردم، احساس کردم، دلشوره گرفتم که این محمد کجاست. سریع زنگ زدم خونه، گفتم که محمد، گفت از اون موقع که رفته بیرون هنوز نیومده. خب دلنگران بودم، من قدم میزنم تو اون شعبه، خودم حس کردم ناراحتی بیشتر اینه که محمد آدمی نیست که جلو نره، محمد بیل جلو.
صفحه های فیسبوک پر شده است از عکس ها و فیلم های راهپیمایی روز 25 بهمن. در میان این عکس ها عکس جوانی با پیراهن سفید و کراواتی سرخ هر از چندگاهی در صفحه های مختلف به چشم می آید. عکس های غیر مرتبط با حوادث مربوط به راهپیمایی امروز را یا از صفحه فیسبوک هم پاک می کنم یا از کنارشان تند عبور می کنم تا برسم به عکس ها و فیلم هایی از درگیری های خیابان. عکس این جوان با کراوات سرخ یکی از آنهاست که کنارش میزنم و میرسم به آخرین فیلم از خیابان آزادی که نشان میدهد به سمت مردم شلیک شده است. هوا رو به تاریکی رفته است. مردمی که به خیابان آمدند کم کم راه خانه را در پیش میگیرند. در شبکه های اینترنتی نام دیگری در کنار نام سانه جاله نشسته است و خبر تیر خوردن او نیز دست به دست میچرخد. نام محمد مختاری. لابلای خبرها دنبال نشانه ای از محمد مختاری میگردم. ناگهان در صفحه فیسبوک میبینم بالای عکس همان جوان با پیراهن سفید و کراوات سرخ که از کنارش چند باری به سرعت عبور کرده بودم تا مبادا از عکس ها و درگیری های خونین 25 بهمن غافل بمانم، این بار جمله ای آشنا نوشته شده است: خدایا ایستاد مردن را نصیبم کن که از نشست زیستن در ذلت خستم. این جمله محمد مختاری صاحب همان عکس با پیراهن سفید و کراوات سرخ است. در گوشه ای از صفحه فیسبوکش پروفایل فیسبوک اعضای خانواده‌اش را می‌بینم. برای برادرش مجید مختاری از طریق فیسبوک پیامی می‌فرستم تا ببینم آیا خبر جان باختن برادرش در راهپیمایی 25 بهمن صحت دارد.
سری که رفت منم بیان که دوتا از دوستامو دیدم، تعجب کردم چون دیپارتمان هاشون اصلا فرق کرد با من اینا. من گفتم که شما اینجا چیکار میکنین اینا؟ گفتی چی همینجوری اومدیم به سرزت بزنیم و اینا. چی پیاده داشتم کردیم که من همینجوری شروع کردم این زنگ و اسمس هایی که اومده بود و شروع کردم همینجوری چک کردن و بعد اسمس وم بود سوم بود که از طریق فیسبوک اومده بود به موبایل هم، یعنی یکی بود ناشنا بود که مثلا فکرم دوستای محمد بود، اسمس داده بود که محمد مختاری که شهید شده برادر توه. اصلا یهو وایس دادم، یه اصلا قدم هم اصلا چیز شده بود. سنگین شده بود اصلا سوابم دیگه منو همجوری کشوندن اصلا یه فشارم اصلا افتاد پایین. بعد هم برگشتم تو آپارتمانم دیدم دایی پشت سرم، داییمو که دیدم فهمیدم اصلا چی شده اصلا. بعد این چی دیگه
خبر صحت دارد و به گوش خانواده محمد مختاری هم رسیده که فرزندشان در بیمارستان است. تیر به سر محمد شلیک شده بود، برای همین سر و صورتش کاملا باند پیچی شده است. محمد در همان بیمارستان چشمهایش را برای همیشه میبندد. چند نفر از نیروهای امنیتی شبانه به خانه محمد مختاری آمدند. اسماعیل مختاری، پدر محمد مختاری، بعدها در مصاحبه‌ای که با او انجام داده بودم شرح میدهد که آنها آن شب از خانوادهش چه میخواستند.
با ناراحتی تو خونه نشسته بودیم. ساعت 2 بعد از شب دیدم زنگ میزنن. رفتم پایین دم در، دیدم 3 نفر تسلیت به ما گفتن و بعد به ما گفتن اگه میشه یه قطعه عکس از اون به ما بدیم و اینو جزو نیروی بسیج بیاریمش. گفتم نمیخواد. بندم نمیخوام بسیجی جزو بسیج. گفت نه، به نفعتونه، از امتیازاتش استفاده میکنی اینا. گفت حالا شما با خانواده مشورت کنی، ما نیم صد رو نیمکت میدون میشین. من اومدم بالا صحبت کردم، هیچ کدوم قبول نکردن. اومدم پایین دیدم خودشون اومدن جلو. گفتن چی شد؟ گفتم نه، هیچ کی قبول نمیکنه. گفتم مگر چی میشه اگر قبول نکنم چی میشه؟ گفت حالا فردا مشکل تحویل جنازه و اینا میخوری. خیلی اصرار کردم، ما زیر بار نرفتیم دیگه. اینا رفتن و صبح اومدن دیدم دیگه صحبتی در رابطه با عکس بدین و اینا نکردم. من فکر میکنم اینا شب رفتن تحقیقاتی که کردن وارد فیسبوک شدن، دیدن نه اگرم تازه این کارم بکنن جواب فیسبوک چی میدن. تو فیسبوکش که خدایا ایستاده مردن رو نصیبم کن، نشسته زیستن در ذلت خسته شدم، یعنی این جمله شد. چند جمله دیگرم نوشته بود و من فکر میکنم اونا رو دیده بودن که دیگه اصرار نکردن.
صبح روز 27 اسفند است و نهادهای امنیتی تازه پیکر محمد را به خانهش آوردند. پدر و مادر محمد مختاری از در خانهشان که بیرون آمدند، ناگهان چشمشان میافتد به چشمهای زنان چادری و سیاه‌پوشی که هم شعار میدهند و هم گریه میکنند. پدر و مادر محمد زنی که در حلقه سیاه‌پوش دیگر زنان بیشتر از همه گریه میکند را نمیشناسند. دقایقی دیگر تلویزیون رسمی ایران و خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت عکس‌ها و فیلم‌هایی از مراسم تشییع پیکر محمد مختاری را منتشر کردند. این رسانه‌ها اعلام می‌کنند که پیکر محمد مختاری در دستان جمعی از به گفته آنان مردم انقلابی ایران تشییع شده است. مجید مختاری، برادر محمد مختاری که دور از خانواده‌اش و در خارج ایران زندگی می‌کند، چشم از کامپیوتر بر نمی‌دارد. او هم چهره کسانی که زیر تابوت برادرش را گرفتند نمی‌شناسد.
سری تابوت رو بر میدارن و دور بر تابوت وای میستن و پرچم جمهوری اسلامی رو میندازن رو تابوت. اصلا واقعا چلش آوره از این کارا. یعنی این دروغ مثلا دروغ های احمدی نژاد نیست، دروغ این که شما قاتل میدونین کیه و دارین دروغ میگین. این جلوی چشم مردم این کارایی که اینا میکنن و خب این نمیشه که دیگه آدم روز روشن بردارن یادم بیگونه ها بکشنگیم. نه اون باز آزادی میخواسته، او خسته شده بود از مملکت.
یک سال گذشت. مقامات ایرانی که پیشتر محمد مختاری را شهید معرفی کرده بودند، این بار هیچ برنامه‌ای برای برگزاری سالگرد او ندارند. اما در مقابل پدر محمد را خواستند که به او میگویند حق برگزاری مراسم سالگرد برای محمد را ندارد.
در یه جایی من رفتم به من جواب دادن که جنگ جنگم نون حلوا خیر نمی کنم. عربیه که به من زد. گفتم اگه جنگ بوده چه زودتر نگفتین. بچه من دست خالی رفتم اونجا. مام کتاب اونه. اونا نمیدونیم چی کار باید بکنیم. انجام موندن که سالگرد خود بکنم.
بهمنی دیگر از راه رسید. خیابانها سرد و ساکت است. اما صفحه های فیسبوک دوباره پر شده است از عکس های محمد مختاری. عکس های جوانی با لباس های رنگارنگ و صورتی پر از خنده که وقتی این عکس ها صفحه به صفحه میچرخد کسی را یاد مرگ نمی اندازد. پدرش میگوید محمد عاشق زندگی بود.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.